ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید برای مذاکره با ایران باید با احترام کامل برخوردار شود. شورای نگهبان لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را به صورت مشروط تایید کرد. و سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس خواهان اقدامات مناسب شد. حسن روحانی روز شنبه برای مذاکره تهران با واشنگتن شرایطی مانند احترام کامل به ایران را مطرح کرد.
ما اهل منطق هستیم، ما اهل مذاکره هستیم، با کسی که با تمام احترام و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره ما بنشیند، نه فرمان مذاکره صادر کند. ما تابع فرمان کسی در این زمینه نیستیم.
سخنان حسن روحانی در شرایطی ابراز شده است که پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 8 خرداد گفته بود ایران درباره آنچه مسائل ناموسی انقلاب نامیده بود با دیگران و کشورهای اروپایی مذاکره نمی کند. او در این حال مذاکره با آمریکا را مضر دانسته بود. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف خوانده بود. سخنگوی شورای نگهبان از تایید مشروط لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی از سوی این شورا خبر داد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری تسنیم گفت این لایحه در جلسات متعدد شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. او با اشاره به جزئیات برخی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی افزود اعضای شورا موارد جزئی مربوط به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به این لایحه وارد کردند که پس از رفع ابهام از سوی مجلس دوباره بررسی خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، فرزندان زنان ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده اند در سن زیر 18 سال با درخواست مادر می توانند به تابعیت ایران در بیایند. همچنین افرادی که بیش از 18 سال دارند می توانند به صورت اختیاری تابعیت ایرانی پیدا کنند. بر اساس برآوردها تا سال 94 حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج ها حدود بیش از 500 هزار کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است. سازمان همکاری اسلامی تصمیم آمریکا و کشورهای دیگر برای انتقال سفارتخانه های خود به بیت المقدس را محکوم کرد. این اتحادیه که 57 کشور در آن عضویت دارند روز شنبه در اجلاس خود در مکه همچنین اقدام 2 ماه پیش آمریکا در به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های جولان سوریه به اسرائیل را تقبیح کرد. اسرائیل که در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان و شرق بیت المقدس یا اورشلیم را تصرف کرد، کل این شهر را پایتخت خود اعلام کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین شرق بیت المقدس را پایتخت کشور مستقل پیشنهادی خود می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش از تمام اعضای خود تقاضا کرده کشورهای دارای سفارتخانه در بیت المقدس را تحریم کنند. رهبر طالبان روز جمعه گفت که این گروه در آینده نزدیک آتش بس اعلام نخواهد کرد، اما به مذاکراتش با آمریکا هم ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر و پیش از آغاز 7th دوره مذاکرات صلح با اعلام اینکه نیروهای خارجی در افغانستان محکوم به شکست هستند نوشت مبارزه طالبان و مقاومت علیه آنچه اشغالگری نامید به مرحله موفقیت نزدیک می شود. او افزود که هیچ کس نباید انتظار ریختن آب سرد بر جبهه جهاد داشته باشد و یا پیش از دستیابی به اهداف طالبان قربانیان 40 سال گذشته را فراموش کند. هیبت الله آخوندزاده از سال 2016 میلادی تا کنون رهبری طالبان را بر عهده دارد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد زلمای خلیلزاد نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان در ماه جاری دور جدید مذاکرات با طالبان را در پایتخت قطر آغاز خواهد کرد. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته بازگرداندن نرگس محمدی به زندان پس از عمل جراحی و علی‌رغم توصیه پزشکان، ابراز نگرانی ها نسبت به وضعیت جسمی احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر زندانی، ادامه بازداشت فرهاد محمدی وکیل دادگستری در سنندج و درخواست عفو بین الملل از مقام های ایران برای آزادی فعالان زندانی حقوق زنان. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. در شرایطی که تقی رحمانی همسر او میگوید خانم محمدی به مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل نیاز دارد و مقام‌های قضایی و امنیتی مسئول جان او هستند.
متاسفانه علی‌رغم درخواست پزشکان مالک که برای اینکه نرگس بیشتر در بیمارستان بمانه یا درخواست ما که مرخصی استعلاجی بدن که نرگس بیاد خانه و اونجا تحت مراقبت بیشتری قرار بگیره تا روند بهبودش، روند مداواش به جای مناسبی برسه، نرگس برگرداندن به زندان. این برگرداندن روند مداوا رو ناقص کرد. نرگس در بیمارستان رحمش رو برداشت کرد، ضمنی که قفسه سینهش و همچنین در ریه‌اش یه انبوهی دیده بودن که مشکوک بودن، در حال بررسی اینا بودن که متاسفانه برگرداندنش به زندان.
نرگس محمدی از اردیبهشت سال 94 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و راه اندازی و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده که از این مدت 10 سال آن قابل اجراست. عفو بین الملل از آنچه عدم دسترسی احمد رضا جلالی به امکانات پزشکی نامید انتقاد کرد و آن را بی‌رحمانه دانست. این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی از 3 سال پیش در اوین زندانی است و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. ویدا مهرانیا همسر او بارها نسبت به وضعیت جسمی همسرش در زندان ابراز نگرانی کرده و میگوید او باید هر چه زودتر تحت درمان قرار گیرد.
بیشتر از یک سال هست که احمد رضا نیاز به درمان فوری داره و اینکه وزنش به شدت کم شده، کم خونی شدید پیدا کرده. بارها درخواست اینو دادیم که نیاز به درمان داره، ولی متاسفانه تا الان به بهانه‌های واهی از انتقال احمد رضا به بیمارستان خودداری کردن. احمد رضا کم خونی شدید داره، هم گلوله سفید خونش 50% کمتر از حد نرمال هست، شرایط خیلی بدی داره. امیدوار هستم که مسئولین قبل از اینکه اتفاقی بیفته انتقالش بدن به بیمارستان.
فرهاد محمدی وکیل زندانی و از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان به علتی نامعلوم به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این وکیل دادگستری از دیماه سال 97 زندانی است، اما علت بازداشت یا اتهام او تاکنون اعلام نشده است. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر میگوید.
فرهاد محمدی وکیل دادگستری هفته پیش از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سنندج بخش قرنطینه معرفی شدند و این امیدواری وجود داشت طبق روال معمولی که از بازداشتگاه به زندان منتقل خواهند شد قرار بازداشت موقت ایشون فسخ و به قرار وثیقه تبدیل بشه، اما گویا در این بین دادستان دادگاه انقلاب سنندج مخالفت کردند. تمدید قرار بازداشت در مورد آقای فرهاد محمدی بیش از یک بار اتفاق افتاده و نزدیک به 5 ماه در بازداشت.
وکیل ویدا موحد از معترضان به حجاب اجباری خبر داد که موکلش پس از کاهش حکم زندان و با اعطای مرخصی آزاد شده. پیام درفشان فروردین ماه خبر داده بود که خانم موحد به 1 سال زندان محکوم شده و در زندان شهر ری زندانی است. در زمستان سال 96 حرکتی اعتراضی نسبت به حجاب اجباری شکل گرفت که به حرکت دختران خیابان انقلاب معروف شد. افرادی در حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر برداشتند و آن را بر سر چوبی گره زدند. اعظم جنگروی، شاپرک شجریزاده و مریم شریعت مداری سه تن از این افراد بودند که در پی این اعتراض بازداشت و به زندان محکوم شدند. از مریم شریعت مداری بشنویم.
معترضان به حجاب اجباری، موسوم دختران خیابان انقلاب، سه تا اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و تشویق به فساد از طریق کشف حجاب را داشته. ولی خب بعد از تحقیقات بیشتر دادستان دوتا اتهام اول را پس گرفت و اتهام هممون تشویق به فساد از طریق کشف حجاب شد که نتونستن مصداقی برای این اتهام پیدا کنن، ولی با وجود حکم را به همون دادن. و با اینکه حرکت مشابهی انجام داده بودیم، حکمای مختلفی بهمون دادن. به غیر از خانم ویدا موحد که به تازگی خبر آزادیشون رسیده، بقیه دختر خیابان انقلاب مصاحبه‌ای داشتن که تو اون از تجربیاتشون و برخورد بازجو و بازپرسا صحبت کردن. خیلی سعی می‌کردن که تهدید کنن که فشار روتون زیاد می‌کنیم، ولی خب من به تهدیداشون توجهی نکردم و وقتی با بقیه دختر خیابان انقلاب هم صحبت می‌کردم، در مورد اونا هم همین کار رو انجام دادن. یعنی دختران دیگه هم تهدید کرده بودن، حتی در مورد مسئله شخصشون هم تهدید کرده بودن، ولی خب هیچ کدوم از دختر رو تن ندادن به تهدیدها.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان دانست و با اعلام اینکه در یک سال و نیم اخیر دست کم 48 تن از فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شدند، خواستار آزادی این افراد شد. آریاس به باوند، فعال سیاسی که بهمن ماه سال 96 پس از ورود به ایران بازداشت شده بود، به اتهام تشکیل و اداره گروه، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و ورود و خروج غیرقانونی به کشور، جمعاً به 22 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. محمد حسین آقاسی، وکیل آریاس به باوند، و توضیحاتی بیشتر.
آقای باوند در ترکیه حزبی رو تشکیل میده و ادعا میکنه که میتونه اقداماتی بکنه در جهت امور سیاسی و فعالیت‌های خاص و در واقع بر اساس عقایدی که در پرونده داشته، و در بهمن ماه سال 96 وارد کشور میشه، در نقطه صفر مرزی دستگیر میشه و نهایتاً چند ماهی در بازداشت رو تحقیقات انجام میگیره تا حکمی هم شعبه 15 دادگاه انقلاب برای ایشون صادر کرد. نهایتاً پروندهش به دادگاه تجدید نظر رفت و در دادگاه تجدید نظر روز 30 اردیبهشت وقت محاکمه داشتیم که ایشون نیامد، در حالی که حدود 2 هفته قبل از اون از بند ایشون خارج شده و الان برای ما جای سوال هستش که کجا رفته و در چه موقعیتی هست. ظاهرا واقعا آزاد نشده، اما در بند و در بازداشت هم به سر نمیبره.
و چند خبر کوتاه. محسن اسدی، استاد دانشگاه یزد، روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری منتشر نشده است. محسن اسدی برادر مجید اسدی، فعال مدنی زندانی است که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده و از زمستان سال 95 زندانی است. عباس لسانی، فعال مدنی زندانی در زندان اردبیل، در اعتراض به روند دادرسی خود و عدم دسترسی به محتوای پرونده‌اش، از 6 خرداد ماه اعتصاب قضا کرد. او از دی ماه 97 زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، برای اسحاق روحی، فعال کارگری در سنندج، وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده، اما به دلیل ناتوانی خانواده از تأمین وثیقه، او همچنان از 1 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. حسین سلامی، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مازندران، به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 1 روز با قرار وثیقه آزاد شد. و اکرم نصیریان، فعال حقوق زنان، پس از حدود 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. اما دیگر فعالان حقوق زنان از جمله ناهید شقاقی، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.